العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن دائما على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس خارج اصول هست. روز چهارشنبه 6/11/1400 درس 75 پیرامون اصول عملیه رسیدیم به اصل استصحاب و دنبالش هم استصحاب در احکام وضعیه، که شیخ چون تفصیل داده بود بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه و فرموده بود که استصحاب در احکام تکلیفیه جاری میشه و در وضعیات هم اگه جاری بشه به تبع همون احکام تکلیفیه که انتظام میشود از هر حکم تکلیفی، پس حکم وضعی مستقلن مورد استصحاب واقع نمیشه. اگر گفتیم که جواز تصرف در مال یه حکم تکلیفیه، به دنبالش انتظام میکنیم ملکیت رو، چون مالکه میتونه تصرف کنه. وقت اگه در جواز تصرف شما شک کنی استصحاب میکنی، به تبعش هم ملکیت هم میاد، دیگه استصحاب نمیخواد. لذا شیخ اینجوری تفصیل داده. بعضیا به عکس گرفتن، مثل فاضل تونی، گفتن که احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه هست، و بعضی بزرگان دیگر که این نظر به واقع نزدیکتره که بگیم احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه هستن. خب بعد حالا رسیدیم به این که به هر حال چه حکم تکلیفیه چه حکم وضعیه، و این قسم سومی که صحبت شد که مسلماً مورد جعل و مورد تشریع واقع میشه، که عبارت بود از ملکیت و زوجیت، حریت، رقیت، امثال اینا، که اینا در واقع قوانین عرفیه هستن به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و در عالم اعتبار اینا جعل شده، قرارداد شده، انشاء شده، انشاء و اعتبار. این بحث رو ایشون مطرح میکنن و عبارت جامعی دارن. من یه عبارت رو امروز اختصاص دارم به دست که این گونه موارد رو میگن که هیچ گونه مابعد خارجی قابل اشاره حسیه نداره، فقط وجودش اعتباریه. مثلا شارع میاد در عالم اعتبار نفسانی میکنه و میاد فرض بفرمایید که میگه اگه شما صیغه طلاق رو خواندی به دنبالش طلاق میاد، انت طالق گفتی، اگه به تو و اشتریتو گفتی به دنبالش ملکیت میاد، اینطوری. یا مثلا اگر انت حرون گفتی دنبالش حریت میاد. اینجوری شارع اعتبار میکنه، لحاظ میکنه به این صیغه های مخصوص، و اینا تحت هیچ مقوله قرار نمیگیره. صحبت همینه. این امور اعتباریه از اسمش پیداست، مقوله واقعیت خارجی داره، مقوله جوهر یا عرض به اصطلاح فلسفه. جوهر مثل جسم، جسم جوهره، ماده اولا جوهره، صورت جسمی جوهره، ترکیب ماده اولا و صورت جسمی میشه جسم، این سه تا، و یکی هم نفس، نفسی که احاطه به بدن داره و تدبیر بدن رو میکنه، یکی هم عقل، منظور موجود مجرده مثل ملک، اونا جز جواهرن که اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوع، خودشون موضوع هن. ولی اعراض مثل کم و کیف و وز و عین و جدب و ان یفعل و ان ینفعل و اینا از مقوله عرضن و ما به ازام دارن منطقه عرضی، که ازا وجد فی الخارج وجد فی موضوع. و یه صحبتی شد راجع به این ملکیت، یه توهمی شده بود که خب ملکیت رو شما میگید اعتباریه، قراردادیه، در حالی که تو فلسفه خواندیم جده یعنی ملکیت، ملکیت یعنی جده، جده یعنی واجدیت، که هیئتی است که حاصل میشه از احاطه چیزی به چیز دیگری، مثل احاطه لباس به بدن، عمامه به سر. اینو در فلسفه بهش میگن مقوله جده، و مقوله جده یکی از اعراضه، اعراض وجود خارجی دارن، مابعضا دارن، در حالی که شما میگید ملکیت چیه؟ امر اعتباریه، مابعضا نداره، نه جوهر نه عرضه، اینجوری میفرمایید. خب اگر این بود وقت ما مشکل چجور حل کنیم؟ جناب آخون گفت این خلط اصطلاحه، شما اصطلاح فلسفه رو با اصطلاح امور مثلا فقهی و حقوقی و اصول قاطی نکنید. در فقه و اصول وقتی ما میگیم که به اصطلاح ملکیت، ملکیت امر اعتباریه که شارع اعتبار کرده اگر شما بری حیازت کنی مالک میشی، اگه بری بگی به تو اشتری تو مالک میشی، یه اعتباریه. و اصطلاح فلسفه خب بله، جده به معنی ملکیته، ملکیت یعنی اون حالتی که بر شی احاطه میکنه، که عمامه به سر میذاره بهش میگن متعمم، تعمم مثلا، نعلی میپوشه میگن تنعول، اینجوری لباس میپوشه میگن تقمص، اینجور حالات، عینک میزنه میگن معینک، عصا میگیره میگن معصا، یه حالت احاطه. اینا در فلسفه است و اون حالت دیده میشه علزه. بله؟ چی؟ تعمم. آره، باب تفاول اون به خود گرفتنه، مثل تفقه یعنی فقاهت رو به خود میگیره، باب تفاول پذیرشه، به خود گرفتن. پس اگه اصطلاح فلسفه رو حساب کنید، بله جده رو که ملکم بهش میگن از مقوله عرضه و وجود خارجی داره. اگه اصطلاح به اصطلاح اصول رو حساب کنید، اصطلاح فقه و حقوق رو حساب کنید، نه، ملک از مقوله جده نیست، بلکه امر اعتباریه. و حضرت امام یه نکته اضافه دارن که تحت مقوله اضافه هم نمیاد این ملکیتی که ما در اصول میخونیم، چون اضافه هم یکی از اعراضه. اضافه اون نسبت متکرر رو میگن بین مضاف و مضاف و اله. مثلا الان بین پدر و پسر یه نسبت متکرره، او ابه ای ابنه. بین علت و معلول یه نسبت متکرره، و خودش ابوت رو، بنوت رو، علیت رو، معلولیت رو انتظام میکنیم. اینم از مقوله چیه؟ اینم از مقوله اضافه است. اضافه یکی از اعراضه، اعراض قابل اشاره هستن. اضافه یعنی الان ما میبینیم مثلا نسبتی رو که علت با معلول داره، یه حالته، یا نسبتی رو که پدر با پسر داره. درسته نمیتونیم بگیم این بنوته، ولی خب این حالت متکرر از نسبت پدر به پسر حاصل میشه. پس اضافه هم یکی از مقولات عرضیه حقیقی است. محصل این که این ملکیتی که ما در اصول میگیم از وضعیات و تشریع شده و تکوینی نیست، فقط اعتباره، این از مقوله به اصطلاح نه از مقوله جده است که در فلسفه میخوانیم، و نه از مقوله اضافه، و به یک تعبیر عرض نیست، بلکه امر اعتباریه، شارع او رو لحاظ میکنه و اعتبار میکنه. این فرمایشو وقت حضرت امام میگن اگرم بهش مقوله میگیم، مقوله مفهومیه، مقوله حقیقی اضافه چیه؟ نیست، اعتباریه، مفهومیه، و یک شباهتی به اون اضافه یا مثلا جده داره، ولی نه جده است نه اضافه است. این حالا فرمایش ایشون تا یه بخشیش. اون وقت یه نکته دیگر هم داره که اونو میرسیم عرض میکنم. قال سید الامام ما خلاصته ان الامور تشریعیه. ایشون فرموده است که انه بخونیم، چون چیزی که خلاصته انه، بله، ان الامور تشریعیه بالقانون شرعی و القوانین العرفیه و اموری که تشریع میشه و انشاء میشه در قانون شرعی، قوانین عرفی، مثلا میگه این واجبه، این حرامه، این مستحبه، این مجازه، اینو مجاز نیستی، اینا قوانین عرفی و شرعیه که لا یکون لها نحو تحقق الا فی عالم الاعتبار. این نکته خوبیه که قوانین عرفی و قوانین شرعی میگیم قانون دیگه، تشریع، اینا تحققی اصلا نداره در خارج بتونی بهش اشاره کنی بگی اینه یا ما به ازاه، نه، الا فی عالم اعتبار. شارع میاد اعتبار میکنه و لیس لما یعتبر من الملکیت و زوجیت و الحریت و لقیه و امثالها لیس الا وجود وجودون اعتباریون، لیس الا وجودون اعتباریون. خب میگه نیست برای اون چه اعتبار میشه از ملکیت، زوجیت، اینا وجود ندارد، میگه وجود اعتباری، اعتباری فلا یند، حالی که اعتباری شد لا یند در واحد منها تحت مقولت من المقولات، هیچ کدوم از اینایی که خواندیم زوجیت، ملکیت، اینا تحت هیچ مقوله از مقولات نمیاد. مقوله یعنی نه جوهر نه عرضه. مقولات و فلسفه گفتیم 10 تاست، یکی جوهره، جوهرم 5 تاست و مقولات عرضیه تسم 9 تاست. ای از هیچ کدوم اونا نیست چون عرض نیست، اعتباره. خب اندراج حقیقی نداره، حالا اگرم باشه مثلا مجازیه. فلا یکونو یا تکونو الملکیه من مقولت الجده، پس ملکیت از مقوله جده دیگه چیه؟ نیست. که بگی اصلاح فلسفه، نه، جده عرضیه که حاصل می شود از احاطت شیئن به شیئن آخر، که از احاطه لباس به بدن، احاطه عمامه به سر، احاطه نمیدونم کفش به پا، این حالت حاصل میشه. این ملکیتی که ما توی اصول میگیم از قبیل جدای فلسفه نیست که هیئت حاصله باشه. ولا من مقولت الاضافت العرضیه، از مقوله اضافه هم نیست، چون اضافه هم یکی از مقولات عرضیه فلسفیه. خب مقوله اضافه چیه؟ ای نسبت المتکدله، نسبتی که تکرار میشه بین مضاف و مضاف اله، مثل عبوت، بنووت. این عبوت رو از ابو ابن انتظام میکنیم، بنووت رو همینجور بین ابو ابن. بله، نه، حالا این نعم دقت بشه، نفس و مفهوم الملکیه، بله، مفهوم و اضافیون، نفس مفهوم ملکیت خودش مفهوم اضافیه. مثلا الان این کتاب به من نسبت داره، مضاف به منه، من مضاف به این کتابم، این مفهومیش اشکال نداره. میگن این کتاب مال فلانیه، این کتاب مختص به فلانیه، ولی چیز عوض نشده قبل از ملکیت و بعد از ملکیت. یه اضافه هم اگه میگیم اضافه مفهومیه. البته نمیخوایم بگیم در واقع مالک نیستیم ما، چرا، ولی اطلاق تعبیر اضافه، این اضافه مفهومی بهش میگن، مفهومی که شد وقت سلام علیکم. لکن لا یوجب اندلاج الملکیت الاعتباریه تحت مقولت من اضافه، پس این مفهوم اضافی ای باعث نمیشه که ملکیت اعتباری بره تحت مقوله اضافه. اضافه این نسبت متکدری بین مثلا علت و معلول، بین پدر و پسر. پس نه تنها ملکیت از مقوله جده نیست، بلکه از مقوله اضافه هم که یکی از اعراضه نیست، هیچ کدوم اینا نیست، بلکه امر اعتباریه. مقوله چی؟ یعنی ملکیت. خب کما هو المعلوم عند اهله، حضرت امام میفرمان که این مطلب پیش اهلش معلومه، یعنی مطلب فلسفیه، اهلش میدونن که ملکیت نه اضافه است نه جد است. فلحکام الوضعیه، خب پس چیه؟ هیچی. احکام وضعیه عبارتون ان کلیت المقدرات شرعیه، یعنی تمام مقدرات شرعی. حالا بالا داشت که عرفی هم همینجور، قوانین عرفی هم همینجور، به اینا میگه محکام وضعیه. اینا وضعیاتن، مقدراتن. حالا بالا اگه وجوب و حرمت رو گفتیم، اونا وضعیات نمیشد، اونا احکام تکلیفی بود. خب ما عدل احکام تکلیفیه، غیر از احکام تکلیفیه که وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و حالا بعض اباحرم میگن، غیر از اونا دیگه کلیه مقدرات میشن چی؟ احکام وضعیه. یه از سؤال حضرت امام صفحه 119، البته تقریرهای دیگه شونم داره یه حرفو. خب یه نکته ولا اشکاله، ای با دنباله فرماشات امامه، ولا اشکاله فی کون نبوه و الامامه و الخلافه من المناسب الالهیه، شکی نیست که نبوه برای پیامبر یا نبوت برای پیامبران دیگه یا امامت یا حتی خلافت، اینا از مناسب الهیه. خب مناسب الهیه التي جعل الله و جعل الله جعل الله و قدرها، خدا اینا رو قرار داده، یعنی انشاء کرده، اعتبار کرده. مثلا راجع به ابراهیم داره که وقتی ابراهیم امتحانشو داد، ما ابراهیمو چه قرار داریم؟ امام قرار داریم و این امامت بعد از یه مراتبی اعطا میشه، اینا احکام وضعیه میشه. و از ابتدا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهنه فقال انی جاعل کرد الناس، این جعل دیگه، جعل چیه؟ تشریعیه. این میشه احکام وضعیه، یا وضعیات هم میتونیم بگیم. یه نکته رو که تو ذهن منم از اول بود و امام تصریح دارن اینه که خب ما به همه اینا هی میگیم احکام، ای احکام، چون مشهور اطلاق احکام کم، ولی یه سری اینا حکم نیست که، مثلا یه سری صرف وضعیات، مثلا حالا نبوت و امامت که حکم نیست که. آره، حالا مثلا طهارت و نجاست ممکنه بگیم یه نحوه حکمیه، ولی اینا که دیگه حکم نیست، اینا بهش باید بگیم وضعیات. لذا ایشون میگه اینا از احکام وضعیه است، یا بگو وضعیات. و اندم یست و علیه ها الاحکام، هرچند به اینا احکام اصطلاحاً اطلاق نمیشه، چون احکام مربوط به افعال مکلفین میشه، اینا میره رو موضوعات. خب حالا تحقیق مسئله چیه؟ یه بعد تحقیقم دارن. فتحقیقو ان جمیع المقدرات شرعیه، تمام مقدرات شرعیه تنقسم الی الوضع و تکلیف ولا ثالث لهما. این دیگه تحقیق مسئله جالب هم هست. ببینید مقدراتی که در شرع ما داریم، یه جا میگه حرامه، یه جا میگه نجسه. او که میگه حرامه میشه تکلیف، او که میگه نجسه یعنی وضع. بعد اگه بگه اجتنبن النجس، باز میشه تکلیف، اجتنبن النجس. پس کلن مقدراتی که تو شرع داریم قوانین یا وضع یا تکلیفه. و دیگه لا ثالث لهما، او پنجم میشه احکام تکلیفیه، باقیش میشه احکام وضعیه. بله، یعنی وقتی که بگیم که خون نجسه، این اعتبار، حالا بعدن بحث هم میکنیم که طهارت نجاست جعلیه یا داریم خبر از واقعیت میدیم، یه حال اختلافیه. بعضی میگن طهارت و نجاست یعنی قذارت، جعلی نیست که. بول مثلا قذره، چاره لازم نیست بگید که بول و من قذر قرار اعتبار قذارت کنه، نه، بول قذره، سمومات بدنه. نظام میخوان بگن طهارت و نجاست جعلی نیست و اینا اخباره، اخبار از واقعه. حالا او بحث جدا داره. علی کل حال اونایی که وضعیات باشه، مربوط به حرمت و وجوب و اینا نمیشه. او پنج تا، او پنج تا نشد دیگه، کلن به معنی الان میگیم وضعیات، یا تو ذهن باشه، چون داریم خلاصه مطالب گذشته رو جمع جور کردیم، یه عبارت امام گویای همشه. پس کلیه مقدرات شرعیه یا وضعن یا تکلیفن، دیگه سومی نداره. خب میایم سر وقت یه سری چیزایی مثل سببیت برای امور شرعیه و برای اعتبارات عقلاییه. مثلا میان میگن که آره طلوع شمس سبب نهاره. خب طلوع شمس سبب نهاره که این جعلی نیست، که این تکوینیه. طلوع شمس که بشه باعث چی میشه؟ روشنایی میشه. و بحثمون تو تکوینیات نیست، بحث ما تو جعلیاته. وقت یه سری سبب داریم، اینا سببن برای امور تشریعی، سببن برای امور اعتباری عقلایی، سببن غیر از سببیت تکوینی، غیر از سببیت تکوینی. سببیت تکوینی مثل همین طلوع شمس برای نهار، یا مثلا زلزله. خب زلزله چیه؟ تکوینیه، جعلینی. ملاحادی میگه زلزلت الارض لحبس الابخره، وقتی بخارا زیر زمین جمع میشه مثل دیگه زودپزه، منفجر میشه. این امر تکوینیه، جعل نمیخواد. این درست؟ یا همین طلوع شمس که مثال دادم. ولی یه سری چیزایی داریم بهش میگن سبب، ازش انتظار میکنیم سببیت رو، او جعلیه. دقت کنید که اینجا رو امام خمینی با صاحب کفایه اختلاف نظر دارن، درستش هم همینه که میگن ببینید مثلا شارع اومده چی رو قرار داده برای جدایی زن و شوهر؟ صیغه طلاق. گفته اگه بگه انت طالق، زن دیگه باید حساب کار خودشو بکنه، وقت نتیجه چی میشه؟ طلاق میشه. واسه انت طالق در حقیقت سببه. برای چیه؟ برای فرقه، جدایی زن و شوهر. این انت طالق موضوع میشه و سبب میشه، اینجور موضوع میشه و سبب میشه برای رفع علقه زوجیت. خب این سبب تکوینی بود یا شارع قرار داد؟ لذا اگه به خانم بگن که چادر سرت کن برو و دنبال کاره، این طلاق نمیشه. یاد رو قهر و ته یه چیزی بهش گفته ها؟ ولی اگه بگه انت طالق، کار دست خودش داده دیگه، واقعا هم قصد انشاء داشته باشد و وقت دیگه این حاصل میشه. دقیق فرمودید. حالا البته شاهد میخواد چی دیگه، با شرایط دیگه اونا که درسته. منظور ما ببینید اینجا یه سببیه که این صیغه باشه. ما از این صیغه چی رو انتظار میکنیم؟ سببیت رو. و میتونیم بگیم که این صیغه طلاق سببیت دارد برای فرقه، برای جدایی. این عیب نداره، این میشه این حرف رو بزنی. پس سببیت از مدلولات شرعیه شد، تشریعیه شد. سببیت ها، سببیتی که در حقیقت معنای همین انت طالق یا انت حرون یا امثال ذالکه، این حرف نویست در نظر بگیرید و سببیت بشه از مدلولات تشریعی. حالا توضیح میدیم. ولی شارع ان یجعل نفس سببیت الاسباب للمسببات، لشارع در حیطه شارع که قرار بده خود سببیت اسباب برای مسببات. یعنی بیاد بگید این صیغه رو، این صیغه مخصوص رو من قرار دادم برای این مسبب که طلاق باشه، این صیغه مخصوص رو که زوجت و قبل تو قرار دادم برای نکاح. کاری که میتونه بکنه که تکوینی هم که نیست. پس سببیت کار شارعه. اذا عرفت ذلک، اینا دنبال فرمایشات حضرت امامه، فعلا ان الاحکام الوضعیه عبارت عن کلیت المقدرات الشرعیه غیر الاحکام التکلیفیه. تقریبا قبلا هم داشتیم. احکام وضعیه عبارت میشه از همه مقدرات شرعیه غیر از احکام تکلیفیه، که ایش هم همین سببیت باشه. سببیت میشه مقدر شرعی. و یمکنن یلتزم و میشه ملتزم بشی التزام به جعل سببیه فی العقود و الایقاعات. بیایم بگیم شارع سببیت رو در عقود و ایقاعات اعتبار کرده، جعل یعنی اعتبار کرده، این لحاظ کرده، گفته با این صیغه طلاق حاصل میشه، با این صیغه حریت حاصل میشه، یکی حد و حدود معلوم میکنه، اصلا خودش معلوم میشه اینا جعلی هم بلا حد و حدود و شرایط نمیگفت. آره عقود باشه، ایقاعات باشه، یه طرفی، دو طرفی، نا و سایر وضعیاتی که تکون و زوات الاسباب که اینا سبب دارن. و یقال گفته میشه ان شارع جعل الحیازه سببا للملکیت الاعتباریه. خب این سببیت کار شارعه که میاد میگه که اگه بری بیابان بوته بکنی، بری بیابان نمیدونم مراتع رو جمع کنی، مالک میشی. اینو که شارع قرار داده سببیت حیازت رو للملکیت، شارع لذا میگه من احیا ارضن میتتن فهیه یا من حازه ملک. اینا جعله، اینا اعتبار سببیته. یا ید رو سبب قرار میده برای زمان. بعد پیغمبر میفرماید که بعل الید ما اخذت حتی تعدیه. خب این غیرت جعل سببیته، یعنی دست گذاشت رو مال مردم ضامنی. یه چیزی تو خیابون پیدا کردی بعد بشی، درسته یدت ید امانیه، ولی ضامنی که به صاحبش برگردونی، اعلام کنی، چه کنی، ای غاصبانه باشه که دیگه بدتر. پس ید رو خدا سبب زمان قرار داد. و جعل عقد البیع و نکاح سببین للملکیت و زوجیه. خود عقد البیع رو، عقد النکاح رو دو سبب قرار داد برای ملکیت و زوجیه. حالا از اینجا حضرت امام وارد نقدی میشن بر صاحب کفایه، میگن آخون گفت که سببیت جعلی نیست. ایاتون باشه آقای آخوند اینو جزء قسم اول قرار داد، گفتی تکوینیه جعلینی. جواب آخوند اینه، بله ذات و سبب مثل دلوک این تکوینیه، ولی این که دلوک رو سبب وجوب صلات قرار بدیم و به دنباله دلوک بیم بگیم نماز واجبه، یه کاری کیه؟ یعنی سببیت و دلوک لوجوب صلاتو. بله سببیت و دلوک لتحقق مثلا ظهر تکوینیه، اما این که میاد این دلوک رو در تعقیبش وجوب صلات رو قرار میده، خواهی با کار شارع دیگه، غیر از این نمیتونه. پس اینجا یه حرفش صاحب کفایه اشکال داره که ایشون به طور کلی گفت سببیت جز امور تکوینیه است. نه ذات و سبب آره دلوک، ولی این که ما سببیت میدیم به این دلوک برای وجوب صلات یه کار شاره، یا برای طلوع شمس سببیت میدیم برای مثلا این که دیگه نماز قضاست، یا برای طلوع فجر سببیت میدیم برای این که نماز صبح مثلا شروع شده، اینا همه سببیت دادن دیگه. یا برای زلزله شاره سببیت قرار میده برای چی؟ نماز آیات. ولی تکوینه، بله این متزلزل شدن امر تکوینیه، ولی این که به دنبالش یک تکلیفی میاد این میشه جعل و سببیه. به نظرم مسئله روشن شد دیگه. پس یه برو ذات و سبب بحث داریم، بله تکوینیه از جعل و استصحاب و اینا، ولی اگر نه خود سببیت رو لحاظ کنیم میتونه جعلی باشه. ببینید فقد تزه من ما ذکرنا ان نظر و الاشکال و فی کثیرن مما افاده المحقق الخراسانی و غیر محقق خراسانی در این مقام. میخواد بگید اشکالاتی به حرفشون داریم. و من حقوله در قسم اول از وضعیات گفت ان سببیه لتکلیف. ببینید لتکلیف چیزی که سببیت داره برای تکلیف، مثلا دلوک شمس سببیت داره برای وجوب نماز، الایت تردق الیها الجعل و تشریعی. لایت تردق یعنی راه پیدا نمیکنه به سوی این سببیت جعل تشریعی. خب چرا راه پیدا نکنه؟ درسته ذات دلوک روشن، ولی دلوک به ما انه سببون شرعیون لوجوب صلات که چرا جهلیه یتطرق علیه الجهل، لکن یقال فی جواب آقای آخوند که ان سببیه کلمانیه التي سبب لصحت صلات. سببیت خب مانعیت مثلا مانع صحت، یا بفرمایید سببیت باعث صحت صلات، ای التي میخوره به سببیت. ان سببیه کلمانیه التي سبب لصحت صلات و شرطیت هم مثل طهارت و رافیت هم مثل حدث در ضمن صلات. خب ببینید عذر میخوام خدمت شما، این حدث درست امر تکوینیه، این قابل جهلی یا قابل جهلی؟ خب بالاخره یه چیز خورده حدث کرده سر میزنه، ولی کی میاد میگه این حدث مضر به نمازه؟ این سببیت حدث رو برای بطلان نماز که قرار میده. چرا نگفت مثلا پوزخند نماز رو باطل میکنه؟ پوزخند زدی، چرا نگفت دست رو تو جیبت میکنی نماز باطله؟ بلکه میگه اگه رابری باطل میشه. اینا همه سببیت رو شارع داره جبه. سببیت امر جعلیه، امر تشریعیه، ولو ذات و سبب تکوینی باشه. بله، یا مثلا رافعیت مثل حدث در ضمن نماز. فانها من الوضعیات، اینا همه از وضعیاتیست که یتطرق الیها الجعل و تشریعی. بعد ببینید فان نفس دلوک شمس، بله نفس دلوک شمس یا سببیت دلوک ناشی میشه از مثل مصلحت و ان لم یکن مجعولا به جعل شرعی. این سببیت دلوک یعنی خودشو بدون لحاظ شارع، چون تو دلوک مصلحتیه، اون مصلحت هم جعلی نیه، اونم تکوینیه. خود دلوک که این خورشید در وسط آسمون میره کنار از خط استوا، یا خود این که این دلوک سببیت تکوینی داره، فعلا تکوینی ها مثلا توش مصلحته، اینا جعلی نیست. لم یکون مجعولن به جعل تشریعی، بل یکون ها مجعولن تکوینی، یا یعنی دلوک جوری آفریده شده که فیه مصلحتون که بتونه سبب وجوبه، یعنی نماز ظهر بعد از دلوک مصلحت داره، نه نماز وقت دیگه. اینو خدا میدونه، ما نمیدونیم. لذا میگه فلان وقت دعا کنی مستجاب میشه، بعد از نماز دعا کنی. اینا همه ارتباطاتیست که تکوین و شارع لحاظ میکنه، بعدش قانون میذاره. و حرفای خوبی هم هست. بله خب، ولیکن ببین سببیت و دلوک لوجوب صلات، نه سببیت دلوک برای مصلحت، بلکه سببیت و دلوک لوجوب صلات رو این مجعول مقدر شرعا، یعنی ان شارع جعل دلوک سببا لوجوب صلات. بله دیگه، وقت یه مثالی هم میزنن، میگن که کما ان الاصرار، خود اصرار و لم یکن مجعولا تشریعیا. خب یه حالت اصراری ممکنه با آدم دست بده، مصر بشه فلان گوشت حرامو بخوره. خب این اصرار که دیگه دست من نیست که، کمبود اصرار نیست فلانه، این تکوین درست یکون تکوینی. یا لکن یمکنو جعلهو، ای زمیره جعلهو سببا لرفع تکلیف عقیبهو. میگه تا حالا که مصر نبودی حق نداشتی میته بخوری، حالا که مصر شدی من تکلیف حرمت اکل میته رو در حد ضرورت ازت برداشتم. قانون جعل میکنه، عیب نداره. که قوله علیه السلام رفع مسدو الیه. خب درست اصرار امر تکوینیه، به دنبالش ممکنه یه امر تشریعی بیاد، یعنی رفع حرمت بیاد. وقت فیرفع حرمتو، یرفع حرمتو شرب الخم عند الاصرار به قدر ضرورت مثلا، رفع میشه دیگه حرمت. خب ببینید عیب نداره ذات یه چیزی تکوینی باشه، مصلحت و مفسده‌ای که توش تکوینی باشه به خلق خالق متعال باشه، ولی به دنبال این امر تکوینی شارع بیاد یه امر تشریعی. ازا یه چیز آقایون میگن که اصلا علامه هم اشاره داره، خیلی از این اعتباریات ریشه در تکوین داره، اون تکوین رو لحاظ میکنن، روش اعتبار میکنن. این تکوینی چرا میگه بعد از مثلا زلزله نماز بخون؟ خب این صلاتی است که میخونی، این یکی از آیات الهیه، یه مصلحتی است که بعد از زلزله انسان نماز بخونه. بینی ریشه در تکوین داره، وقت میاد یه قانون رو روش جعل میکنه. پس اشکال نداره که ما بگیم سببیت این امر اعتباریه، یعنی که شارع بیاد یه امر تکوینی رو سبب قرار بده برای جعل یک حکم و یک قانونی. بنابراین این محصل بحث امروز شد که کلن میتونیم بگیم مقررات شرعیه و حتی عرفیه اینا یا از قبیل تکالیف هن یا از قبیل وضعیات هن، و از وضعیات هم هرچیش تکوینی باشد خب نه، اونا به خلقت هست و به جعل هست و جعل تکوینی، اما هرچیش که تکوینی بود منافات نداره، به دنبال اون تکوین چاره تشریع هم در حقیقت چکار کنه قرار بده، از جمله همین سببیت. خب حالا دیگه وقت این حساب میشه که اینجا حالا دیگه صحبت میشه که اگه تو همینو ما شک بکنیم استصحاب میاد، وقتی یه چیزی به جعل شرعی بود قابل استصحاب هم هست، فلان چیز تا حالا سببیت داشت، این صیغه نکاح با این شرایط، حالا نمیدونم از سببیت افتاد یا نه، استصحاب بقای سببیت میکنیم، اثرم بار میکنیم. و السلام علیکم و رحمت.